ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما را همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی اعتراضات کسبه بازار تهران به وضعیت نابسامان اقتصادی، محسن همدانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران ظهر روز دوشنبه ضمن اشاره به برگزاری نشست شورای تأمین استان از انجام هماهنگی‌های لازم برای برقراری جلساتی بین وزارت صنعت با صنف‌های معترض خبر داد. عبدالله اسفندیاری مسئول هیئت امنای مرکزی بازار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که مطالبه کسبه موضوع رکود بازار، تغییرات ارز، گمرکات و قوانین واردات است. کسبه بازار تهران صبح روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و در برخی مناطق از جمله اطراف میدان بهارستان و اطراف بازار تهران به شعار دادن و تظاهرات پرداختند. بنابر گزارش ها ماموران امنیتی با حمله به تظاهر کنندگان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. بنابر برخی گزارش ها تجمع های اعتراضی در چند شهر دیگر از جمله شهریار و جزیره قشم نیز برگزار شده است. رئیس اتاق بازرگانی آبادان کم آبی و خشکسالی را موجب تعطیل شدن کشاورزی و همچنین مهاجرت ساکنان آن شهر عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مسعود خیاطزاده در روز دوشنبه در پی کم آبی و شوری آب در آبادان مردم بومی و غیر بومی در حال مهاجرت به استانهای همجوار از جمله بوشهر و بندرعباس هستند. رئیس اتاق بازرگانی آبادان گفته است که وضعیت در آبادان به جایی رسیده است که سرمایه گذاران در پی توقف فعالیت خود در این شهر هستند و کارمندان مراکز دولتی درخواست انتقال دادند. پیش از این نیز جواد کاظم النسب الباجی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آلودگی هوا و گرد و غبار در استان خوزستان از مهاجرت بسیاری از ساکنان این استان به شهرهای کرج و مشهد خبر داده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه قرار است در مسکو برای مقدمه چینی دیدار رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر رایزنی کنند. انتشار این خبر در حالی است که پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا همچنان در دست بررسی و تحقیق در آمریکا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 29 اسفند سال گذشته در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن تبریک پیروزی او در انتخابات گفته بود درباره احتمال نسبت به احتمال دیدار با همتای روس خود در آینده این نچندان دور ابراز امیدواری کرده بود. آقای ترامپ قرار است در نیمه دوم تیر ماه برای شرکت در نشست دو روزه ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی عازم بروکسل پایتخت بلژیک شده و سپس برای دیدار با مقامات عالی رتبه بریتانیا راهی آن کشور شود. و معاون وزارت آموزش و پرورش میگوید بیش از 150 هزار دانش آموز دختر در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کردند. عباس سلطانیان معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری ایلنا گفته است که 151046 دختر در سال تحصیلی 96-97 از تحصیل باز ماندند. به گفته عباس سلطانیان میزان ترک تحصیل در میان دانش آموزان دختر به مراتب بیش از پسران است. این مقام آموزش و پرورش از جمله علت اصلی ترک تحصیل دختران را فاصله زیاد مدارس از روستاها، فقر فرهنگی و ازدواج زود هنگام دختران برشمرده است. بنابر آمار رسمی شمار دانش آموزان دختر در گروه سنی 15 و 16 ساله در ایران به بیش از 1 میلیون نفر میرسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین سید حسینی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صحبت در مورد دخترانی که به آنها در ایران شهر تجاوز شده، آب به آسیاب دشمن ریختن خوانده شده در ایران.
اونم دیگه شروع کردن تجاوز و اینجور چیزا، قشنگ همه شدن دونه دونه. من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم، میرفتن میکشیدن دونه دونه میمدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت بعد تو اتاق بود که کارش انجام بده، دوباره میرفت نفر دوم باز میمد.
با یکی از این دختران رادیو فردا صحبت کرده است. اعتراض ها و اعتصاب ها در بازار تهران. و بازی سرنوشت‌ساز ایران و پرتغال در چارچوب جام جهانی فوتبال 2018 روسیه که کمتر از 30 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال رشد شتابناک بهای ارزهای خارجی در ایران و موج گرانی‌ها، گروهی از بازاریان تهران روز گذشته دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که بعد از آن و با گسترش اعتراض کسبه، موج این اعتراض‌ها به خیابان‌های پایتخت کشیده شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر از رادیو فردا.
صبح دوشنبه وقوع نارامی‌های گسترده‌ای در خیابان‌های جنوبی و مرکزی تهران گزارش شد، به طوری که پس از اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران به وضعیت معیشتی و اقتصادی و بالا رفتن بهای ارز، رفته رفته این اعتراض‌ها به خیابان‌های مرکزی و جنوبی تهران کشیده شد و شماری از شهروندان هم به صف معترضان پیوستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ماموران امنیتی با معترضان درگیر شدند که این درگیری‌ها در مواردی به شلیک گاز اشک‌آور نیز انجامید. روز یکشنبه هم اعتراض‌هایی در بازار موبایل تهران از سوی کسبه و گروهی از مردم اتفاق افتاد که با تعطیلی مغازه‌ها همراه بود. این در شرایطی است که اواخر سال گذشته و در دی ماه نیز تظاهرات سراسری در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران ابتدا در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها آغاز شد و رفته رفته با شعارهای تند سیاسی از سوی معترضان همراه شد. از آن نیز کارگران و برخی دیگر از مزدبگیران در ماه‌های گذشته دست به برپایی تجمعات اعتراضی و اعتصاب زدند. بر اساس برخی گزارش‌ها، به جز تهران، در شهریار، کرج، قشم، بندرعباس و مشهد نیز معترضان به گرانی روز دوشنبه به خیابان آمده و برخی مغازه‌داران نیز اعتصاب کردند. در تجمعات روز دوشنبه تهران، برخی شعارهای سیاسی از جمله مرگ بر دیکتاتور و رضا شاه روحت شاد و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن شنیده شده است. اعتراض گروهی از مردم تهران روز دوشنبه به جلوی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. دوشنبه ابتدا پارچه فروشان و بازاریان راسته بزرگ اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند و پس از آن بسیاری دیگر از بازاریان نیز با بستن مغازه‌های خود دست از کار کشیدند. در این بین برخی مقام‌های مسئول از جمله حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران تردیدهایی را درباره منشأ این اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی مطرح کردند. حسام آشنا در حساب کاربری توییتر خود نوشته که باید تأمل کرد که صدای به گفته او کاسبکاران و دلالان با صدای تهیدستان اشتباه نشود. و علی فاضلی نیز در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته که دست‌های پیدا و پنهانی به تعبیر او به دنبال برهم زدن بازارند و سرچشمه این حرکت ها در خارج بازار است. این در حالی است که روز یکشنبه بهای ارزهای مختلف در بازار آزاد تهران بار دیگر با جهش همراه شد و قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به حدود 9000 تومان رسید. آن هم در شرایطی که نرخ های جدید ارز در بازار آزاد چندان مشخص نیست و خرید و فروشی هم انجام نمی شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه با غیر واقعی نامیدن آمار 41 مورد تجاوز در ایران شهر گفت آنچه به صورت رسمی تا این لحظه گزارش شده و شکایت رسمی کردند 4 مورد بوده. این در حالی است که محمد جعفر منتظری با تاکید بر اینکه شرعاً موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، از برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به شدت انتقاد کرد و انتشار این خبر را آب به آسیاب دشمن ریختن خواند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته و مایل نیست نامش فاش شود، ابتدا پرسیده که این اتفاق چگونه روی داد.
من از سر کار برمیگشتم. این آقا ظاهرا از قبلش پیگیر بوده، میدونسته من کجا کار میکنم. حساب کنم من میرسونه سر کوچه خونه. همیشه من داخل کوچه پیاده میکردم در خونه، چون میخورده خاکریزی بود تای کوچه، نتونستم سر کوچه من پیاده میکنه. خیلی عجله داشته میره که دیگه بعد این آقا با پژو نقره‌ای وارد کوچه میشه با سرعت زیاد، بعد میاد داخل کوچه. تمام دودی بوده، شیشه کلا نورگیر و اینا، بعد محکم میزنه در جلو عقب و محکم باز میکنم میزنم دادن که من اصلا بیافتم بزنم. بعد نزدیک 1-2 دقیقه من کلان داد و بیداد میکنم، اصلا کس صدامو نمیشنوه. بعد اینا به زور سوار ماشین میکنن دیگه، خلاصه من دارن میبرن حدود ربع ساعت 20 دقیقه تا مثلا خونه بخوان ببرن دیگه. اونجا به زور مثلا وسیلای منو برمیدارن، پول یا گوشی هرچی داشتم، گوشی رو مثلا باز میکنن به اجبار، از کلا میپرسن رمزش رو تو برنامه ها میرن، یه خانواده رو بلاک میکنن، موقع پیم میدن اونا. بعد حدود ساعتهای 3:30 به بعد فکر میکنم دیگه شروع کردن تجاوز و اینجور چیزا. قشنگ همه شنن دونه دونه من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم. میرفتن میکشیدن دونه دونه میمدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت 10 دقیقه تو اتاق بود که کارش انجام داد. دوباره میرفت نفر دوم باز میمد. به همین روال تا 4 نفر طی شد که دیگه رفتم حدود ساعت 5:30-6 بود. دوباره همشون اومدن تو اتاق که خواستن فیلم بگیرن. فیلم گرفتن، باز اسم فامیل هم پرسیدن، گفتن قشنگ معرفی کن فرزند کی هستی، کجا کار میکردی، چرا گرفتیمت. بعد که دیگه ما فیلم گرفتن گفتن اگه کسی بود مدعی بشه که ما مثلا این کار رو باعث کردیم، میریم میتونیم تو پخش میکنیم. دیگه همین شد، کلان پولام و هرچی داخل کیفم بود با گوشیم و کل مدارکم اینا رو برداشتم.
در حینی که داشتن این کارو میکردن، آیا صورتشون پوشیده بود؟
بله، صورتشون با جوراب پارچه‌ای پوشونده بودن. پارچه‌ای که مثلا قشنگ دماغ و بینی و اینا رو مثلا دوخته بودن و قشنگ آماده بود که مثلا باز باشه. احساسا دیده بودن اونا 4-5 نفر.
شما رو چی؟ صورتتون رو بسته بودن؟
بله، صورت من بسته بود. تو هم موقعی منو بلند کردن، تا موقعی که بلند کنه یا موقعی که مثلا بلند کردن کنن، صورت هم بسته بود. چرا هیچ کدومشون رو ندیدم. بعد دستان میخواستم ببنن که دیگه دستان باز کردم خودم، ولی صورت هم بسته بود. فقط یک نفر دیدم، اونم نبه مثلا واضحیت که وادیده بشه چهرش.
وقتی که چشمای شما بسته بوده چطور دیدین که اونا صورتشون بسته بوده؟
چون یه لحظه موقعی میخواستم دوباره این لونگی که مثلا دور چشم پیچیده بودم میخواستم بازش کنم، یک لحظه من هیکلن دیدمشون یا چهرهتا مثلا جوری که غالب منی صورتشون باشه رو دیدم.
شما وقتی که شکایت کردین برخورد مقامات قضایی با شما چطور بود؟
من برخم شکایتمو تنظیم کردم، یه 4-5 برگه پرونده تشکیل دادن واسم. آقای پیگی بود، اما به دادگستری که رسیده کشش میدن. من نامه پزشکی قانونی بعد 2 هفته گرفتم با تاخیر. دادگستری زیاد همکاری نمیکردم، آقای کلان پیگیر بود که مثلا بخواد ارجاع بده یا دادگاه من، یعنی بعد 2 هفته تشکیل شد. در صورتی که همون هفته اول باید رسیدگی میکردن بهش، چیز کوچیکی نبوده. ولی خب متاسفانه اینجا انقدر کشش دادن تا هم مثلا آثار ضرب شست بشن. خود کمتر شده بودم، پزشکانی که رفته بودم بخاطر تجاوز بمش که خود مشکل پیش اومد واسم، مجبور شدم 4 تا پزشک منو معاینه کنن.
دومین فرد متهم این پرونده رو دستگیرش کردن. شما در این زمینه خبر بیشتری دارین؟ از شما آیا خواستن که برای شناسایی متهم برین؟
بله، روز دادگاه اومدن داخل اتاق، شناسایی شده بودن.
شما چطور تونستین شناساییشون بکنین با وجود اینکه چهرهشون بسته بوده همینطوری که گفتین؟
چون اعتراف کردن. کسی که سردسته ماجرا بود خودش به هر 3-4 نفر اعتراف کرده بود.
ولی شما وقتی که خواستین شناساییشون بکنید چه طریقی تونستین بشناسینشون؟
چون محل کار من فقط این آقا میدونست، همونم رفته بود آمار داده بود، خودش هم گفته بود. بعد موقعی مثلا وارد اتاق میشد من دیدمشون یه لحظه، یعنی میگم قشنگ یه کلام مشخص بودن.
از طریق صدا چطور؟
صداشون هم مشخص بود، چون یه خورده پچ پچ میکردن، ولامشون پایین بود، اما صداشون میشد تشخیص داد.
آیا توی این مکانی که شما رو بردن خانم دیگه هم وجود داشت؟
بله بود. یه آخری که مثلا میخواستن هماهنگ کنن که منو ببرن بیرون مطمئن شن کسی بیرون هست یا نه، یه خانم اومد با صدای پایین مثلا صحبت میکرد که من متوجه نشم، اما من صدای خانم حس کردم و قشنگ معلوم بود یه خانم تو اتاقه.
یعنی یک خانمی اونجا بوده که با اینها همکاری میکرده؟
بله.
از دخترای قربانی دیگه آیا کسی اونجا بودن؟
نه، چون اینا قبلا کارشون رو کرده بودن با کسای دیگه، اونا صحبت نکردن. حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس و جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
رادیو فردا با یکی از دخترانی که در ایران شهر مورد تجاوز قرار گرفته بود گفتگو میکرد. شاهین بشیری همکارم با این دختر مصاحبه کرده بود. و ما عزیزان نوبت میرسه به این که بشنویم از شما شنوندگان خوبمون، و به خاطر داشته باشید گذاردن پیام و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن پیام شما با همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
در اروپا مثلا معروفی هست که میگن حکومت هر ملت آینه همون ملت هست. ما باید ثابت کنیم، ما ایرانی ها باید ثابت کنیم هر چه زودتر که به هیچ عنوان این حکومت آینه ملت ایران نیست.
پیام هم برای بچه‌های تیم ملیه که کارشون خیلی خوبه، امسال بهشون تبریک میگم. فقط می‌خواستم یه چیزی بگم راجع به رونالدو. من خودشون میدونن، ولی خب منم به عنوان ایرانی دلم می‌خواد اینو بهشون بگم که رونالدو خیلی وارد تو انداختن خودش رو زمین، یعنی خودش رو خوب راحت میندازه زمین و راحت فول میگیره. اینی که مواظب باشید که ازتون فول نگیره، مثلا تا 18 قدم و دور و بر 18 قدم خوراکشه خود انداختن. بچه‌ها امیدوارم موفق باشید.
آخه این چه کاریه که واقعا دور از ادبه که واقعا یه سری افراد برن تو هتل بخوان سر بازسازیش بکنن از بازیکن طرف مقابل که چی بشه؟ مثلا من نمیفهمم این کارو یعنی چی، اصلا در شأن یه ایرانی نیست.
یک شنبه شب هواداران تیم ملی ایران در روسیه با تجمع در مقابل هتل محل اقامت تیم ملی پرتغال تلاش کردند با سر و صدا مانع از استراحت بازیکنان تیم ملی این کشور بشن. همکارم رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان به واکاوی این ماجرا پرداخته. حسین قاضیان:
اتفاقی در جلوی هتل محل اقامت بازیکن‌های پرتغالی رخ داد و در واقع می‌خواستن نذارن اونا شب استراحت بکنن. خب می‌دونیم که این اتفاق قبلا هم افتاده در سطح جهانی در بازی‌های ملی و باشگاهی هر دو، در داخل ایران هم در لیگ‌های داخلی اتفاق افتاده. برابری اتفاق نادری نیست. وقتی به ویدیوها نگاه می‌کنیم می‌بینیم خب تعداد جمعیت هم نسبت به اون تخمینی که از وجود ایرانی‌ها در روسیه زده شده اندک است. این رفتار همیشه در میان گروهی از هواداران سفت و سخت برقراره که شیوه‌ای در بیرون از محوطه بازی استفاده میکنن برای اینکه نتیجه بازی رقم بزنن و به اصطلاح به سراغ بازی ناجوانمردانه میرن. اما اگر از این فضای بیرون بیایم و اشارتون رو ببرید به سمت فضای آنلاین و اتفاقاتی که افتاده، حمله که مثلا به داور بازی ایران آرژانتین شد، به خود مسی، امروز به شکیرا یا قبلا به ایوان زایتسف شد و دیگران، میدونیم که از این اتفاقات در حجم بسیار زیادی اتفاق افتاده که شگفت انگیز بوده. برای این نوع رفتار شاید یکی دو تا تئوری یا نظریه بشه مطرح کرد. اولیش مسئله رفتار جمعیه، یعنی وقتی ما در گروهی قرار میگیریم که عده‌ای دارن به شیوه معین رفتار میکنن، ما هم به اونها میپیوندیم و مطابق اونها رفتار میکنیم و با اونها هم نوا میشیم. مثل کسی که مثلا پشت چراغ قرمز یه عده جمع شدن، دو سه نفر اگر شروع کنن رد شدن از چراغ قرمز، ممکنه بقیه هم به تبع اونها از چراغ قرمز رد بشن یا از خط عابر رد بشن. این اتفاقیه که به عنوان حرکت جمعی قلمداد میشه. چیزی که حرکت جمعی رو تشدید میکنه نبودن هنجارهای مشترک. هنجارها میدونیم که قواعد رفتارن در یه موقعیت معینی و ما میگن که در یه جای مشخص چجوری باید رفتار کنیم. وقتی این هنجارها مشترک نباشه یا اصلا هنجار مشترکی وجود نداشته باشه، ما دچار بی هنجاری میشیم نه ناهنجاری. ممکن رفتار ناهنجار به خرج بدیم، اما این رفتار ناشی از فقدان یا نبودن هنجار مشترک باشه. خب ما جامعه بودیم که تداوم نداشتیم و توافق هم نداشتیم و هنجارهای مشترک در موقعیت‌هایی به وجود میاد که تداوم اجتماعی وجود داشته باشه و توافق اجتماعی وجود داشته باشه. ما از این هر دو بی‌بهره بودیم در طی سال‌ها، بنابراین هنجارهای مشترک هم شکل نگرفته. وقتی هنجارهای مشترک نیست، یعنی ما در یک موقعیت مشخص نمیدونیم هر کدوم چگونه باید رفتار کنیم. در این حالت یه موقعیت مشخصه که به ما میگه چگونه رفتار کنیم. اینجا این رفتار رو میکنیم، یه جای دیگه رفتار رو، ممکنه اینا با هم متضاد هم باشن و ممکنه تحت تاثیر اوضاع احوال یا به اصطلاح جو یا موقعیتی باشن که ما درش قرار گرفتیم بدون اینکه بدونیم دقیقا خودمون باید چیکار کنیم، چه قاعده رو من باید رعایت کنم یا قاعده بهتر در این موارد چیه. اینه که با این ناهنجاریایی که از این در هفت مواجه میشیم باید این رو به همون بیهنجاری نسبت داد از یک طرف و رفتن در دل رفتار جمعی که ممکنه هر رفتاری از توش بیرون بیاد.
اشاره کردین که توافق اجتماعی و تداوم اجتماعی ایران نداشته، فکر میکنید ریشه این ماجرا در چیست؟
اگر به سالهای اخیر برگردیم، خب ناشی از تب و تابهای انقلاب و تحولات سیاسی اجتماعی بعدش بوده که جامعه رو به هم ریخته. اگر در یک چشمانداز بلندتر تاریخی نگاه بکنیم، خب ما دائما در ایران با سلسله‌های مختلفی روبرو شدیم که دائما میامدن و میرفتن و بعضی ها عمر چندان طولانی هم نداشتن و این عدم تداوم، عدم ثبات یه ریشه خیلی قدیمی داره که پس از انقلاب هم ما به شیوه دیگه در سطح اجتماعی تجربهش کردیم. خود اون انقلاب هم این عدم توافق پیشین رو که چندان هم درخشان نبود بدترش کرد، یعنی گروه‌های اجتماعی مختلف رو از هم دیگه مجزا کرد و این عدم توافق بسی بیشتر و بیشتر شد. برای همین هر کدوم ما الان یه نقشه خاص شخصی یا گروهی داریم در دستمون و یه نقشه مشترک نداریم که هر کدوم بدونیم از چه راهی باید بریم. من از این راه میرم، شما یه راه دیگه میرید، نقشه شما با من متفاوته، یه جای با هم برخورد میکنیم، یه جا با هم همراه میشیم، بنابراین یه جایی اتفاقاتی میفته که هیچ کسی انتظار نداشته، چون نقشه مشترکی نیست که قابل پیش بینی باشه که این آدما چگونه رفتار میکنن. بنابراین اگر بخوایم اون عدم توافق یا عدم تداوم رو ریشه‌یابی کنیم، باید به تحولات تاریخی درازمدت و همون تحولات پس از انقلاب عمدتاً اشاره بکنیم که میتونه مسبب این نتیجه شده باشه.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس، در آمریکا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و ما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، دقایقی پیش در گفتگو با ما از بازی‌های امروز در روند بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه می‌گوید.
امروز دو بازی همزمان از گروه آ برگزار شد. میزبان جام جهانی که شکست سنگین رو در بازی اول به عربستان تحمیل کرده بود، خودش متحمل شکست سنگینی شد. در برابر اوروگوئه 3-0 روسیه باخت و به این ترتیب تیم اوروگوئه با 3 بازی 3 برد 9 امتیاز کامل بدون گل خورده راهی دور بعد میشه به عنوان تیم برتر گروه، در حالی که آخرین باری که چنین اتفاقی در جام جهانی رخ داده بود 1998 بود برای آرژانتین. یعنی نتیجه اوروگوئه خیلی خوبه و همچنین روسیه هم با اخراج ایگور اسمولنیکوف این بازیکن رو نمیتونه در دوره بعد در اختیار داشته باشه. در واقع تیم اوروگوئه با تیم دوم گروه ایران بازی میکنه، روسیه با تیم اول گروه ایران در مرحله حذفی. در بازی همزمان مصر مقابل عربستان قرار گرفت. این بازی تأثیری در جدول نداشت برای صعود، اما جنگ رتبه سوم بود و تیم عربستان در یک بازی کاملا برتر تونست مصر رو 2-1 ببره. گرچه گل برتری رو دیر زد، اما از لحاظ آماری کاملا برتر بود و به این ترتیب عربستان هم به عنوان یک تیم آسیایی تونست یک پیروزی دیگه برای نمایندگان آسیا رقم بزنه در برابر تیمی که محمد صلاح فوق ستاره لیورپولی رو در ترکیب خودش داشت.
مهدی، ایران و پرتغال تا دقایق دیگه بازیشون شروع میشه. گفته شده که این بازی بسیار سرنوشت سازه. در این باره برامون بگو.
بازی برای بقا در جام جهانی یا ترک روسیه، این اتفاقیه که در این مسابقه میفته برای پرتغال یا برای ایران. خب برای اولین بار میتونه تیم ملی ایران راهی دور بعد بشه اگر این اتفاق بیفته، ولی اگر صعود نکنه در واقع تکرار نتیجه های دوره های پیشین جام جهانیه که ایران نمیتونست صعود کنه. ولی در این حال فارغ از نتیجه که فوق العاده مهمه، یعنی از نتیجه مهمتر اصلا نداریم تو جام جهانی، ولی اینم مهمه که تیم ملی ایران چطور بازی کنه، با چه وضعیتی در این مسابقه حاضر بشه، اگر شکست بخوره با چه وضعیتی شکست خورده یا چه واسه بازی مساوی بشه. و برای پرتغال هم به همین اندازه اهمیت داره، چون از طریق این بازی میتونن راهی دوره بعد بشن یا اینکه نه از گردونه رقابت‌ها خارج بشن.
و ترکیب دو تیم چگونه است، ایران و پرتغال؟
ترکیب پرتغال کاملا هجومیه، یعنی عناصر هجومی خودش رو آقای سانتوس در ترکیب گذاشته که خب قابل پیش بینی هم بود، کریستیانو رونالدو، همچنین آندره سیلوا و ریکاردو کوارشما همه هستند با تمام قوا با تمام موجودیت به میدان میاد. البته ژائو موتینیو که مصدوم بود و گفته شده بود که با بازی میرسه، میبینیم که در ترکیب نیست، اما ترکیب تیم ملی ایران همون ترکیب بازی با اسپانیاست، فقط یک تغییر، علیرضا جانبخش از اول بازی میکنه و کریم انصاری فرد نیمکت نشینه، یعنی بیرانوند دروازه‌بان، حاتصفی دفاع چپ، رامین رضاییان دفاع راست، مرتضی پورعلی گنجی و مجید حسینی مدافعین میانی تیم ملی ایران هستند که خب میدونیم چقدر روز سختی رو ممکنه در پیش داشته باشن. سعید عزت اللهی هافک دفاعی، چپ و راستش امید ابراهیمی و وحید امیری و سه بازیکن خط حمله هم در واقع وینگر راستمون علیرضا جانبخش، مهدی طارمی چپ بازی میکنه و سردار آزمون هم طبیعتا به عنوان مهاجم هدف باز هم از ابتدا در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفته.
مهدی، پیش بینی ها چطوره در مورد این بازی؟
در واقع دو نوع پیش بینی ما داشتیم برای مسابقه. یکی چهره های شناخته شده و مطرح کارشناسان دنیای فوتبال هستن که در شبکه های اجتماعی ما نظراتشون رو میخونیم، مثل کریس فاتن، آقای گل سابق لیگ برتر انگلیس که به عنوان کارشناس فوتبال هم در رسانه های مطرح انگلیسی حضور پیدا میکنه، او گفته که تیم ایران میتونه بازی رو ببره. خیلی دار. این نقیده رو دارن. یه نوع دیگه‌ش هم نظر سنجی های شبکه‌های اجتماعی که همه رو ایران برده. خب به هر حال میشه حدس زد به خاطر حضور پرشور و چشمگیر ایرانی‌ها تو شبکه‌های اجتماعی، همه نظر سنجی‌ها رو با اختلاف ایران برنده است، از جمله نظر سنجی که اینستاگرام رسمی فیفا انجام داده و 52-48% ایران رو برنده دونستن کاربران در نظر سنجی، که من امیدوارم همین نظر سنجی در واقع همین پیش بینی برتری ایران در متن مسابقه هم رقم بخوره.
از دوستان، از اونجایی که بازی ایران و پرتغال در شرف آغاز و تا لحظات دیگه آغاز میشه، توی این مدت داشتیم از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میشنیدیم که در دانمارک، اما اجازه بدید که بریم و از حبیب روشنزاده بشنویم در مورد تاریخچه بخش دیگری از تاریخچه حضور ایران در جام جهانی.
تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را در جام جهانی 2014 در برابر تیم ملی بوسنی هرزگوین برگزار کرد. در گروه ایران، یعنی گروه 6، ایران با نیجریه مساوی کرده و با آرژانتین باخته بود. ایران 1 امتیاز داشت. بوسنی در هر دو بازی مقابل نیجریه و آرژانتین شکست خورده بود و عملاً حذف شده به حساب می آمد و آرژانتین هم انتخاب شده بود. وضعیت امتیازها در این گروه پس از دو بازی به این شکل بود: آرژانتین 6، نیجریه 4، ایران 1 و بوسنی هرزگوین 0 امتیاز. در بازی‌های همزمان ایران باید بوسنی را با اختلاف 2 گل می‌برد و نیجریه به آرژانتین می‌باخت تا ایران از مرحله گروهی انتخاب شود. روز چهارشنبه 4 تیر ماه 1393 در ورزشگاه 48,000 نفری فونتنووا در شهر سالوادور برزیل، ایران و بوسنی به میدان رفتند. همزمان در پورتو الگره آرژانتین و نیجریه پیکار داشتند. در تیم ایران علیرضا حقیقی درون دروازه بود و پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مرداد پولادی در خط دفاع. جلوی آنها آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم و جلوتر 3 نفر هم مأمور حمایت از قوچان نژاد، تک فوروارد ایران، مسعود شجاعی، احسان حاج‌صفی و اشکان دژاگه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران که تیمش در نیمه اول 1-0 بازی را باخته بود و از کار این ستن راضی نبود، در آغاز نیمه دوم ابتدا خسرو حیدری را به جای شجاعی فرستاد. بوسنی 1 گل دیگر زد و بازی شد 2-0. حاج‌صفی و دژاگه نیز تعویض شدند. علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد آمدند. با این دو تعویض ایران کمی جان گرفت و قوچان نژاد دروازه بوسنی را باز کرد. بازی شد 2-1 به سود بوسنی. این تنها گل تیم ملی فوتبال ایران بود در جام جهانی 2014. اما بوسنیایی ها پاسخ این 1 گل را هم دادند و بوسنی بدون امید 3-1 پیروز و همراه ایران حذف شد. آرژانتین که نیجریه را 3-2 برده بود با 9 امتیاز و نیجریه با 4 امتیاز رفتند به دور حذفی. بوسنی و ایران به ترتیب با 3-1 امتیاز از جام خداحافظی کردند. پرونده ایران بسته شد و رفت که خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده کند. قرارداد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم پس از چانه زنی های گوناگون 4 سال دیگر تمدید شد.
خب دوستان، کیروش در کنار چمن و تیم فوتبال ایران روی چمن است با بهترین آرزوها و شبتون بخیر.